أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ما مسئله این مطرح میکردیم که اگر زن مدعی هست که یائسه شده، آیا قولش مقبول هست یا قولش مقبول نیست. این مسئله از فروع یک مسئله، یک قاعده در واقع فقهی میتونیم تعبیر بکنیم، از فروع یک امر عامی هست. مسئله این که امر عده به زنها واگذار شده که مرحوم سید به این خب این عنوان در جاهای مختلف عروه توسط کردن در هم کتاب العدد. حالا من به نظرم رسید که ما همه این مسائل مختلفی که زیر مجموعه این قاعده هست اینها رو یک جا بحث کنیم. آدرس هاشو که یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم. اینها رو تو رفقایی هم که کلاس راهنما میان این مسائل رو ملاحظه کنن، ما این مسائل رو یکی یکی اصل مسئله رو و خصوصیاتش رو صحبت میکنیم. ولی حالا اصل قاعده نکته کلی، یعنی روایاتی که مربوط به مسئله هست و بعضی نکات کلی که در این مسئله هست رو ابتدا باید مسئله مطرح کنیم، بعد تطبیقاتشون. اون مسئله‌ای که آدرسایی که هست، خب صفحه 89 غیر از مسئله ما نحنفی علاوه بر اون صفحه 89 مسئله از این عروه های جل ششم عروه صفحه 89 مسئله 9. شما علاکه کامپیوتر هم داشته باشی کلمه امرالعده رو بزنید این موارد رو میاره تو تکمله عروه، اون چاپ تکمله عروهی که تو کامپیوتر هست غیر از این چاپ جامع مدرسینه. صفحه 89 مسئله 9، صفحه 90 مسئله 12، صفحه 95 مسئله 18 و 19، صفحه 96 مسئله 20 و صفحه 177 مسئله 3. اینا هم مسائلیست که همینجوری که نگاه میکردم از فروعات این قاعده که شاید اینجوری تعبیر بکنیم، قاعدت و تفیض و امر العده الی المرأة. قافیهش هم خوبه، فجعش هم خوبه. این رو اما روایات مسئله، روایات مسئله یه سری روایات هست که در خصوص این مسئله وارد شده. یه سری روایات عام‌تر هست که هن المصدقات علی ارحامهن، مصدقات علی انفسهن، که هر یک از اینها روایاتی هست که یه روایت عام‌تری، البته بعضیشون از جهات خاصی اخص هستن. مثلا مصدقات علی ارحامهن در مورد اینکه عده به اشهر تموم میشه یا نمیشه خب ربطی به اون طبیعتا نداره، ولی از جهت دیگه عمومیت دارن. یعنی یه سری روایت دیگه ای که مربوط به عده نیست ولی یک عمومیتی داره که احکام این مسئله ولو بعضی از فروعاتش رو بشه از اونها استفاده کرد. ما البته در مورد این روایات سال گذشته بود کی بود مفصل بحث کردیم. بعضی از روایات های همین مسئله رو هم قبلا بحث کردیم، ولی الان از یه زاویه دید دیگه میخوام مسئله رو وارد بشم و در موردش صحبت کنم. اصل مسئله یک روایتی هست که روایت صحیحه زراره است. این روایت زراره دو تا نقل داره، یه نقل نقلی هست که در کافی وارد شده، یه نقل نقلی هست که در تهذیب وارد شده، البته نقل کافی هم در تهذیب نقل کرده، ولی یک نقل مستقل هم در تهذیب وارد شده. نقل کافی تو سندش ابراهیم ابن هاشم هست، به خاطر همین تعبیر حسنه در موردش تعبیر شده و بیشتر تو کلمات فقها به این نقل بیشتر اعتماد شده، به دلیل اینکه علامه حلی در اولین بار این نقل رو مطرح کرده و با تعبیر حسنه زراره تعبیر کرده. فقهای بعدی معمولاً بیشتر به کتب فقهی مراجعه میکنن، نه به اصل کتب حدیثی. خب این نقل این هست. و البته نکته دیگه هم که به این نقل اعتماد شده، ذیلی هست که تو این نقل هست که این ذیل برای اثبات مدعایی که آقایون دارن خیلی روشن‌تره. این ذیل در نقل مستقل تهذیب نیست. روایت این هست، به زراره منتهی میشه، جمیل ان زراره نبی جعفر علیه السلام قال العدتو والهیزو للنساء ازدعت صدقت، کافی جل 6 صفحه 101 رقم 1. این روایت در کافی در تهذیب به این شکل آمده، سندش سند تهذیب، سند مستقل تهذیب بدون تردید صحیحه، اون دیگه شکی درش نیست. ان جمیل ابن دراج ان زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول العدت والهیز الی النساء، تهذیب جلد 1 صفحه 398 حدیث 1242. اون روایت در مختلف مرحوم علامه حلی تعبیر میکنه، مختلف جلد 7 صفحه 500 در ضمن یک بحثی میگه لما رواه الشیخ فی الحسن ان زراره ان الباقر علیه السلام، رواه الشیخ فی الحسن اشاره به نقل کافیه، ولی نقل کافی که در تهذیب هم وارد شده، تهذیب جلد 8 صفحه 167 رقم 575. و تهذیب خیلی بیشتر از کافی مورد توجه فقها بوده. مرحوم شیخ مرحوم شهید ثانی در یه جای عبارتش داره، میگه کسی که تهذیب رو استقصا کنه اون فحص لازمی که در فقه لازم هست به جا آورده. رو تهذیب عنایت خاصی بودن، چون بسیار از روایت‌های کافی هم که روایت اصلی کافی چون رو تهذیب منتقل شده به تهذیب عنایت بیشتری بوده. حالا به خصوص تو این مسئله اون روایت چون بحث عده و اینها هست، تهذیب جلد 8 که مربوط به عده و اینها هست مراجعه می شده، به اون تهذیب جلد 1 چه بسا مراجعه نکردن، روایت مورد توجه قرار نگرفته. خب این روایت، این روایت رو در استقصاء الاعتبار مرحوم شیخ محمد دو تا نقل روایت رو آورده و اشاره میکنه ولا یبعد ان یکون الروایه استقصال، عادتش هم میدم استقصال اعتبار جلد 2 صفحه 432 دو تا نقل رو آورده که نقل تهذیب ردت صدقت نداره. میگه ولا یبعد ان یکون الروایه واحده و لفظ ردت صدقت ساقتون منها. بعد عبارتی داره که من بیشتر اون عبارت میخوام صحبت کنم، ولا ریب فی وضوح الدلاله مع الزیاده الا قبول قول المرأه فی الهیز و العده. میگه اگر این زیاده ازدت صدقت باشه، این خب دلالتش بر تصدیق قول مرأه واضح هست، که نه اگر ازدت صدقت نباشه دلالتش انقدر واضح نیست، حتی ممکنه ظهورشو بپذیره ها، وضوح دلالت رو در صورتی که ازدت صدقت نباشه ایشون میگه که نه خیلی واضح نیست. خب نکته چیه که ایشون العدت و الحیض الانسا رو که انه خیلی صریح نمیبینه در اثبات حجیت قول مرعه. نکته هست که مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار اشاره کرده، البته مستبعد دونسته، احتمالی رو مطرح کرده و مستبعد دونسته، ولی همین وجود این احتمال باعث میشه که این روایت از اون نصوصیتی که نقل کافی داره با اون اضافه عزت صدقت برخوردار نباشه. مرحوم علامه مجلسی در مقام بحث از این روایت، چون این روایت یه سری معارضاتی داره، عمده معارضش روایت سکونیه. روایت در روایت سکونی مطرح شده که زنی هست که ادعا میکنه من در هر ماه 3 بار حیض دیدم، لعنت مطلقه شده، بعد از یه ماه میگه دیگه عده من سپری شد، من یه ماه 3 تا طلاق دیدم و تموم شد رفت به کارش. خب در زمان حضرت امیر هم چه ادعایی وجود داشته؟ خب حضرت بنابراین نقل فرمودن که مراجعه میکنن به نصفه ای من بتانتها، اگر تصدیق کردن که سابقا هم همین جوری بوده، ادعش اصلا عادتش این هست در هر ماه 3 بار حیض ببینه، خب قبول میشه، و الا فهیه کاذبه. خب حالا برای دیگه 3 روز حیض ببینه، بعد 10 روز خوب بشه، دوباره 3 روز حیض ببینه، 10 روز خوب بشه، چیز بشه 26 روز و لحظتان به اصطلاح اقل و مدت تنقضی به العده 26 روز و لحظتان هست دیگه، اینجور گفتن اگر در حد فاصله بین، یعنی به محضی که طلاق بداد یه لحظه بعدش اون چیز بشه حیض ببینه. خب حیض که دید دوباره 3 روز حیض ببینه، بعد 10 روز پاک بشه، بعد دوباره 3 روز حیض ببینه، بعد 10 روز پاک بشه، خب دوباره 3 روز و 3 روز و میشه 26 به اصطلاح 3 تا طهر، بنابراین که 3 تا طهر هست دیگه، 3 تا طهر باشه میشه 26 روز دیگه، 3 تا حیض هم بشه میشه 29 روز، هر دوش در یک ماه امکان پذیره، چه ما 3 تا طهر رو ملاک بدانیم بنابر نظر معروف بین شیعه که تقریبا کل مجمع علیه بین شیعه هست، این که 3 تا طهر ملاکه میشه 26 روز و لحظتان 26 روز، اون یه لحظه ای که هست، اون لحظه هم حساب میشه طهر اولشه دیگه، لازم نیست طهر کامل باشه، اون لحظه ای که هست طهر کامل شرط نیست، اون لحظه که هست به علاوه 2 تا 10 روز میشه 20 روز، 2 تا 1 لحظه هم در اون چیز بعدی میخواد برای اینکه مثلا از چیز خارج بشه، از کنم حالا اون در مورد لحظه بعدی مورد بحث هست که اون لحظه بعدی داخل هست خارج هست، بحثایی که الان نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، خلاص این امکان پذیر که هست. حالا اگر حیض رو ملاک قرار بدیم 29 روز باید باشه، علی تقدیر در یک ماه هر دو اینها امکان پذیر هست و مشکلی نداره، یعنی مشکل عقلی نداره، ولی دیگه خیلی خیلی امر غریبی هست که اتفاق افتاده باشه. خب اینکه این روایت رو با روایت عزت صدقت چجوری جمع بکنیم، ما مفصل پارسال و کی پارسال و پیارسال بود بحثش رو مطرح میکردیم که مشابهش هم یه روایتی هست از شریح قاضی نقل شده که شریح قاضی حکم کرد که به اصطلاح شاهد باید بگیرند و اینها، و حضرت امیر به شریح قاضی فرمود قالون، کلمه قالون رو به کار برد که میگن قالون هستش یک لفظ رومی هست که کالون بوده، حضرت اون رو تعریب کرده، به لفظ قالون تعبیر کرده، جز مثال‌های کار میگن اولین بار حضرت امیر این کلمه قالون رو به معنای جیدون خوبه بارکالله بارکالله کردن اصلش از امیر به کار برده، که به مناسبت این قالون ما اسم این روایت گذاشته بودیم روایت قالونیه و بحث مفصلش گذشت. حالا قرازم
ساغول ترخاست.
بله
شبیه ساغول ترخاست.
حالا دیگه بله این قرض من این هست بین روایت سکونی و روایت زراره رو چجوری جمع بشه. از قدیم مورد بحث بوده، مرحوم شیخ در تهذیب بحثشو کرده که ما مفصل در مورد مراد مرحوم شیخ هم بحث کردیم و اینها، و مرحوم علامه مجلسی در مقام جمع بین روایت زراره و روایت سکونی جمعهایی رو مطرح میکنه. یکی از جمعها این هست که ممکنه اگر ازدت صدقت نداره، اونجایی که این بحث رو داره میکنه منهای ازدت صدقته، میگه ممکنه مراد از اون روایت این باشه، صحیحه زراره این باشه که عبارتشو میخونن و یمکن حمل الخبر الاتی ای صحیح و زراره الا ان المراد ان شهادتهما الى النساء اده و حیز شاهدش میتوانند زن باشد، ای تقبل شهادت النصافی ها و هو ای زن بعیدون. البته قبول نمیکنه، میگه این بعیده که مراد روایت این باشه. اگر ادت صدقت باشه اون که دیگه خب اصلا این احتمال این که شهادت ناظر به اون مطلب باشه نیست. حالا یه توضیحی من عرض بکنم در مورد کلام مرحوم علامه مجلسی، اون اینه که در مثل از قدیم الایام این مطلب مطرح بوده که اصل اولی در شهادت این هست که شاهدها مرد باشن، ولی در یه سری مواردی این که شاهدها میتوانن زن باشن یا باید زن باشن مطرح بوده. یکی از موارد، مواردی که شاه جایی که زن لا یتلو علیه الا النساء، موارد که لا یتلو علیه الا النساء، اینجا گفتن شاهد میتواند زن باشه یا باید زن باشه. حالا من یه سری عبارت هایی که اینجا فقهای مختلف دارن رو بخونم. یکی اولین عبارتی که در این زمینه هست عبارتی است که مرحوم علامه هلی در مختلف از مرحوم ابن جنید نقل میکنه، در مختلف جلد 8 صفحه 475 اینجوری داره میگه و شهادت النساء فی الدین جائزه بالنس والمرأتان مقام رجل یا مقام رجل، بعد میگه و کل امر لا یحضره الرجال ولا یتلعون علیه فشهادت النساء فیه جائزه کل عذره بکارت و استحلال ولادت بچه که این بچه متولد شده یا نشده و الهیز، یکی از اونها رو بحث هیز رو که توی این روایت العدت و الهیز بود جز اونها قرار داده، مختلف از ابن جنید نقل میکنه. در بعد از مختلف دعام الاسلام قاضی نعمان، حالا ابن جنید و دعام الاسلام تقریبا معاصر هستن، ذیل روایتی که عن علیین و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام در مورد مواردی که شهادت نساء قبول قبول نیست و اینها این عبارت داره و فی ما لا یتلع علیه الا النساء من النظر الى النساء والاستهلال والنفاس والولاده والحیض و اشباه ذلك تجوز فیه شهادت القابله اذا کانت مرضیه، دعام الاسلام جلد 2 صفحه 514. بعد از اون مرحوم شیخ مفید در مقنعه داره میگه تقبل شهادت امرأتین مسلمتین مستورتین فی ما لا یراه الرجال کل عذره و عیوب النساء والحیض والولاده مبنه صفحه 727 این مطلب رو داره. همین مطلب رو در احکام النساء مفید، شبیه این مطلب با این عبارت هست، احکام النساء مفید صفحه 51 میگه شهادت النساء ثابتت فی العذر و الهیز و النفاس و الولاده و الاستهلال و فیما لا یحل للرجل رؤیته من النساء اذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونه، مأمونه این عادل باشه. و عبارت، خب این مطلب بعد از ایشون در وسیله هم شبیه همین مطلب هست. در وسیله، قبل از وسیله عبارت مراسم، در مراسم هم مرحوم سلار داره صفحه 233، اما ما تؤخذ فیه شهادت النساء فکل ما لا یراه الرجال کل عذره و عیوب النساء و النفاس و الهیز و الاستهازه. هیز رو هم جزء مواردی میدونی که شهادت النساء درش مأخوذ هست و مقبوله. بعد از ایشون در وسیله، در وسیله مرحوم ابن حمزه میگه البینت و ستت و انواع. حالا تو عبارت های قبلی اینها بعضی از اینها خیلی روشن نیست که حتما باید شهادت النساء باشه، شهادت رجال اصلا مقبول نیست، یا اون مقداری که ما میخواییم بگیم اون اینه که شهادت النساء مقبوله، حالا رجال هم مقبوله مقبول نیست به او که انه کار نداره. ولی بله نه، عبارتهاش یه مقدار ابهام داره که در مقام حصر یا در مقام حصر نیست و اینها خیلی روشن نیست که میخواد بخواد بگه این، چون اینجور جاها چون نوعاً شهادت زنها صورت میگرفته و مرد کمتر شهادت میده، اگر هم در مقام حصر باشه ظهور در این نداره که اگر برخلاف متعارف مرد شهادت بده شهادتش مقبول هست یا نیست. اون خیلی روشن نیست. اینی که در ابن فکر کنید
اصل این جواز منظورش میخوان نفی تعدد بکنن،
نه میخوان بگن که مقبوله دیگه،
یعنی اگه شهادت بیانه حساب میشه نه
بحث چهارتا نیست، اون چهارتا میخواد، ولی بحث اینه که در همه جاها این نیست که دوتا زن جای یک مرد باشه، در بعضی موارد خاصه است و این اصل قبول شهادت مرد است. حالا دوتا مرد جای یک زنه یا دوتا زن کافیه، اونا الان میخونم تو بعضی عبارت های دیگه فرق بفرق. گر ابن حمزه این تعبیر رو داره البینتو ستت و انواع، احدها شهادت و خمسین رجلن، بعد موردش رو ذکر میکنه، ثانیها شهادت و اربعت، ثالثها شهادت و رجلن، رابعها شهادت رجلین او رجلن و امرأتین او رجلن و یمین، خامسها شهادت اربع نسوه و ذالکه. حالا اون عبارته قبلیشون فقط ادامه داره، هم یه تیکه‌هایش از همین اون عبارته من حذف کردم، ولی این خامسها چون به بحث ما مربوطه کامل میخونم. خامسها شهادت اربع نسوه و ذالکه فی ستت مواضع، الرضا و الولاده و العذره و الهیز و النفاس و عیوب و النساء التي تكون تحت الثياب، که ظاهرش اینه که نه اینجا اینها شهادت مردها اصلا درش مقبول نیست، ظاهرش اینه که فقط باید شهادت نساء باشه. و این هم در وسیله است. من البته یک چیز رو فرصت نکردم نگاه کنم، یه جستجوی خاصی رو دنبال میکردم که خود کلمات فقه ها روی مسئله هاشو ندیدم. علل قاعده در بین بعضی از فقه های دیگهی که این بینم هست، بعضی مطالب هست، حالا میخونم. در دروس شهید اولی عبارتی که نقل میکنه، از ابن براج هم مطلبی در این مورد نقل میکنه، خواستم مراجعه کنم دیگه فرصت نکردم. مرحوم شهید اول هم در دروس اینجوری تعبیر میکنه، در عبارت وسیله ظاهرش اینه که اینجا فقط باید 4 تا نصفه باشه، اصلا شهادت مردها در این زمینه مورد قبول نیست. مرحوم شهید اول در دروس مطلب رو یه قدری روشن‌تر و پخته‌تر بیان میکنه. ایشون میگه تنقسم الحقوق به نصف علل شهود اقسامن، احدها مالا یثبت الا به شهادت 4 رجال، خب موردش رو ذکر میکنه. ثانیها مالا یثبت الا به 4 او 3 و امرأتین، که به جای یکی از اون 4 مرد میتونه 2 زن بنشینه، خب اونم موردش رو میگه. بعد موردهایش رو یکی یکی میگه و میگه تا میرسه به خامسها. خامسها ما یثبت به شهادت رجال و نساء منفردات و منظمات، چه رجل منفرد باشه چه نساء منفرد باشه مقبول هست، با هم هم باشن اونم مقبوله. و هو ما یأثر اطلاع الرجال علیه غالبا کل ولادت و الاستهلال و عیوب نساء الباطنه و رضا علی الاقوا. کل ولادت و الاستهلال، استهلال در واقع صدا کردن بچه هست در هنگام ولادت، که ظاهرا مراد این هست استهلال، که نشانه زنده بودن بچه هست. همسایینا کل ولادت و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و رضا علی الاقوا. تو رضای بحث جدید کلمات فقها هست که اینا، حالا من اوناشو کار ندارم. اون تیکه که میخوام بگم این تیکه است. و منع ابن البراج من قبول شهادت الرجال فیما لا یجوز لهم النظر الیه و هو ضعیفون. میگه ابن براج اینجا در مواردی که لا یجوز للرجال النظر الیه رو گفته شهادت رجال قبول نیست، فقط باید زنها باشه. شاید ابن براج بحثش این بوده که میگفته که اگر خب مرد بخواد نگاه کنه از عدالت میفته، از عدالت اون حرامه این بخواد این چیز کرده باشه. ولی پاسخ مطلب دوتا پاسخ داره که ایشون میگه هو ضعیفون، دوتا پاسخ داره. یکی این که خب این که ما میگیم لا یجوز النظر الیه، نه یعنی ذاتن لا یجوز، ممکنه یک ضرورتی ایجاب کنه برای اینکه لازم باشه که این نظر صورت بگیره به خاطر مثلا احقاق حقی امثال اینها، و چون مثلا مردی نبوده اونجا، زنی نبوده که بتواند شهادت بده، این مجبور بودن که این نظر صورت بگیره. مراد از لا یجوز نه لا یجوز و بالفعل، یعنی ذاتن لا یجوز، ولو اینکه به خاطر ضرورت الان حلال شده باشه. این یه نکته. نکته دوم این که موقع اداء شهادت باید شخص عادل باشه، نه موقع تحمل شهادت. موقع تحمل ممکنه عادل نباشه. یکی از نکاتی که بعضی ها مطرح کردن که این در زنا و امثال اینها اونجور شهادت دادنه که کلمیل فیلم و کله و امثال اینها، اون طرف چجوری میتونه عادل باشه که اون شکلی بتونه شهادت بده و امثال اینها؟ یکی از جوابایی که اونجا مطرح هست و همین هست که لازم نیست موقع تحمل عادل باشه، موقع ادا باید عادل باشه. ممکن موقع تحمل خودش هم از اهل همین فسق و فجورا بوده، ولی حالا بله حالا دیگه اونم یه جواب دیگه، شما اون جواب رو در حاشیه بفرمایید یک حاشیه کتاب خالی نمونه. حالا ما مزاح میکنم با رفقا و این گایقان اینجور چیزا رو به دل نگیرید دیگه بماند. بعد میگه که
محرمش رو هم میتونی بگیم
اگه
بگیم در
مرز تو اومد نباشن، محرم رو مثلا رضا و اینجور چیزا محرم... که محرمه بحث اینی که لا یجوز لهم
النظر الی، بالاخره مرد پیدا میشه میگه به هیچ وجه
نمیشه. نه نه نه، حالا بحث اینه که من حالا مصداقش رو نمیخوام تعیین کنم، بحث من این هست که مواردی که نظر مرد در اون موارد ولو به خاطر ضرورت جائز شده است، این لایجوزو یعنی ذاتن لایجوزو جواب اولی که عرض کردم ممکنه یه جایی به اصطلاح ذاتن ولو محرم هست ولی به خاطر ضرورتی که پیش آمده است جائز شده است. حالا کجا نظر مرد جائزه جائز نیست اون مثال شده دیگه در مورد در جایی دیگه تعیین باید بشه. خب سامنه ها ما قاله المفید رحمه الله عبارت مفید در مغنه رو آورده و نحوه قول السلار، قول السلار در مراسم رو مطرح کرده. ایشون فکر میکنم به دلیل اینکه در کلام مرحوم شیخ مفید از دو جهت این رو جدا کرده عبارت شیخ مفید رو، چون شیخ مفید تعبیر نکرده که فیما یحرم و نظر، فیما لا یراه الرجال، تعبیر لا یراه یعنی به طور طبیعی لا یراه الرجال، عبارتش واضح نیست که موضوع فیما یحرم امثال اینها، تعبیر کرده فیما لا یراه الرجال. از طرف دیگه عبارت ایشون واضح چون نبوده که آیا اینجا حتما شهادت مرد باید باشه یعنی شهادت زن باید باشه، میگه تقبل شهادت زن مقبوله، اما حالا شهادت مرد هم مقبوله یا مقبول نیست، به خاطر ابهامی که عبارت مرحوم شیخ مفید داشته این عبارت رو به عنوان یک قسم مستقل ذکر کرده. علی تقدیر من اینو میخوام عرض بکنم، اون اینو که به نظر میرسه اینی که مرحوم علامه مجلسی فرمودن که العدت و الحیض الی النساء، این که مراد این باشه که شهادت عده و حیض به نساء هستن، علاوه بر این که ذاتن این که همین جوری بگن عده و حیض مربوط به نسائه خصوص شهادت، اولا یه نکته اول عرض بکنم، این معنایی که این احتمالی که مرحوم شیخ علامه مجلسی مطرح میکنن با تصدیق ادعای زن، اینها جامع ندارن، جامع عرفی ندارن، دو تا معنای مختلفه. چون اگر ما تعبیر بکنیم العدت و النساء، اول عدت و الحیض الی النساء به معنای اینکه ازدعت صدقت، این یک نوع انحلالی بودن استفاده میشه که یعنی هر زنی که ادعا بکند که من حائض هستم، من در عده هستم، قول زن در مورد معتد بودن خودش مورد قبول هست، یک جنبه انحلالی داره. ولی اون العده و الحیض الی النسائی که مربوط به شهادت هست انحلالی نیست، میگه این امور امور زنانه است، چه بسا باید دو تا زن شهادت بده، چهار تا زن شهادت بده، این که یه دونه زن هم کافی باشه اون در مقام بیان کفایت یه دونه زن هم نیست و یک جنبه عدم انحلال درش نهفته است. و عرفاً این دو تا عبارت رو نمیتوانیم با یک عبارت جامع بیان کنیم، دو تا معنای مختلفه. خب حالا که دو تا معنای مختلف شد، ببینیم کدوم یک از این دو تا معنا از عبارت استفاده میشه. به نظر میرسه همون مفادی که ازدعت صدقت باشه، اون مفادی هست که ابتداعاً از این روایت همون معنا استفاده میشه. علاوه بر این که عرض کردم ذاتاً یه همچی ظهوری داره که بعید نیست کسی ظهور ذاتیش رو بپذیره، یه نکته هم اینجا وجود داره. اون نکته هست که از عبارت شهید اول رو نقل کردم بیشتر برای اون بود. ببینید این که ما در مورد عده و حیض شهادت، ظاهر این عبارت اینه که در مورد عده و حیض فقط شهادت زنها مقبوله، شهادت مرده، عدت و الحیض للنساء یا الالنساء، این مربوط به زناست. اصلا کنن مردها در اینجا اگه مربوط به شهادت باشه، قول شهادت مردها در این مورد مورد قبول نیست، در حالی که فوقش اینه که به دلیل عسر اطلاع رجال بر اونها بگیم شهادت زنها رو هم شاهد قبول کرده باشه. اما در مواردی که بالاخره زن مرد مطلع شده باشه، اینجور نیست که محال باشه که مرد مطلع بشه. خیلی وقتا خب زنی هست که مثلا اولا شوهرش ممکنه باشه، که نسبت به این فرض این نیست که کسی که میخواد شهادت بده اجنبی هست، ممکنه قبلا شوهرش بوده، شرایط به اصطلاح زنش رو میدونه و امثال اینا. الان شوهره زنش رو طلاق داده، بنابراین که ما بگیم که در عده جایز هست نگاه کردن به حتی عورتینش رو، بنابر اون مبنایی که جواز نظر به عورت رو امثال اینها رو هم برای مرد ثابت بدانیم امثال اینها. علاوه بر این که فقط لازم نیست نگاه کنه
اینجور، بقیه زنم اگه حرام نیست
نه چی؟
بقیه زنم حرام نمیگه کنه
بله. اصل حالا نکته دیگه میخوام عرض بکنم، اصل قضیه اینه که از کجا میفهمه که این طرف حائضه حائض نیست؟ از این جهت که احکام حیض رو بار میکنه یا بار نمیکنه. از کجا میفهمن؟ از اینجا میفهمن که نماز بخونه یا نمیخونه. این کسی بوده که همیشه نماز میخوند، حالا امروز دیگه نماز نمیخونه. همیشه پاش تو مسجد بود، از مسجد خارج نمیشد، حالا چند روز اصلا تو مسجد قدم نمیذاره. یه سری چیزهایی هست که لازم نیست که خود اون شی رو ببینه، اینا امور به اصطلاح حدسی غریب به حسن به تعبیره، کمون که در عدالت ولی خودش ملکه باشه، ملکه‌ای هست که آثار ظاهره داره، از طریق اون آثار ظاهره به اون ملکه میشه شهادت داد. این عرفاً در مواردی هست که زنی که همیشه نماز میخوند ما میبینیم نماز نمیخونه، خب این میفهمیم که دعایز دیگه تنه متدینه، چیزی هست که نمازخونه. حالا متدینه به معنی عام بشم نباشه، اقلا نمازخونه هست. خب خیلی زنا ممکنه فرض کنید غیبت هم بکنه، عادل به اون معنا ما نتونیم اون رو بدونیم، ولی زن نمازخونیه، از نماز ترک نمی کنه هیچ وقت. ولی ما مردش، برادرش، فامیلش نگاه میکنه میبینه امروز از صبح نشست اینجا یه بار لاک زد. یه سری چیزهایی هست که اینها نشانه حائض بودن زن هست امثال اینا، و این چیزهایی هست که درست معمولا اینجور امور رو مردها مطلع نیستند، ولی همیشگی نیست. اطلاع مرد اگر مطلع باشه و شهادت نسبت به اینها بده، چرا شهادتش مقبول نباشه؟
شهادت
به خود همون هم میشه بداد، اشکالی نداره شهادت، کمون که شهادت به عدالت همینه دیگه. شهادت به عدالت که میدن، شهادت به خود اون ملکه میده به اعتبار آثار ظاهره عرفیگش.
عدالت که اصلش که قابل اصلا توی امر نفسانی فقط از آثارش
راه اونش مهم نیست که فقط از این راه دیده میشه یا نمیشه. بحث سر این هست که امر مشهود به یا باید حسی باشد یا حسی، حدسی غریب به حس. این مسائل مثل حیض و امثال این هم اگر هم حدسی باشن، حدسی های غریب به حس هستن. درسته که یه اثر اطلاع رجال علیه نه، ولی یه اثر یستحیل که نیست، محال که نیست که ما بگیم که ما کأن اطمینان پیدا میکنیم اگر گفته الکی گفته بی خود گفته. نه، شهادت مرد اینجا مقبول هست و ظاهر روایت این هست که موضوعی هست که اگر مرد اون مطلب رو بگه قبول نیست. اینه که این از این استفاده میشه که ناظر به ادعاست که اگر زن مدعی بشود که من حائض هستم، زن مدعی بشود که من معتده هستم، قبول میشود. یعنی عزت درد صدقتی که در روایات وارد شده همون مفادی هست که اگر هم این عبارت وجود نداشت از روایت همین مطلب استفاده میشود. این خلاصه بنابر این نتیجه عرض ما این هست که از این عبارت، از این عبارت روایت عزت درد صدقت هم نبود همین مطلب استفاده میشود. بله درسته، اون مطلبی که مرحوم شیخ محمد در استقصال اعتبار تعبیر میکنه وضوح دلالت نداره، ولی اصل دلالتش مسلمه و همچون که فقها هم همه همینجور فهمیدن. و این مرحوم مجلسی هم در مقام جمع بین روایات این احتمال رو مطرح کرده، خودش هم گفته ضعیفون. من کسی من مراجعه نکردم که ببینم، یه مقداری گشتم غیر علامه مجلسی کسی رو ندیدم. من احتمالش به ذهنم رسیده بود و میخواستم در موردش بحث کنم، ولی غیر مرحوم علامه مجلسی و عبارتی که مرحوم شیخ محمد در استقصال اعتبار اشاره میکنه کسی ندیدم به این احتمال متعرض شده. به هر حال این احتمال همچنان که مرحوم علامه مجلسی مطرح فرمودن احتمال ضعیفی به نظر میرسد. حالا یه سری نکات دیگه هست ان شاء الله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.